نهایت الدرایه جلد دو صفحه 346 سطر ششم 28 دی ماه 1400 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء الكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها خديجة الكبرى صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. اللهم صل على علي بن الحسين سيد العابدين الذي استخلصته لنفسك وجعلت منه أئمة الهدى الذين يهدون بالحق وبه يعدلون الذي اخترته لنفسك وتحرته من الرجس واصطفيته وجعلته هاديا مهديا. اللهم فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك حتى يبلغ به ما تغر به عينه في الدنيا والآخرة إنك عزيز حكيم. اللهم صل على محمد بن علي باغر العلم وإمام الهدى وقائد أهل التقوى والمنتجب من عبادك. اللهم وكما جعلته علما لعبادك ومنارا لبلادك ومستودعا لحكمتك ومترجما لوحيك وأمرت بطاعته فحذرت عن معصيته فصل عليه يا ربي أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك وأصفيائك ورسلك وأمنائك يا رب العالمين. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم وكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وهججك إنك حميد مجيد. بحث در وجوب غیری حرکت خروجیه از دار قصبی بود. بنابر مقدم بودن حرکت خروجیه برای ترک قصب زائد و بنابر قول به امتناع، اینجا این بحث پیش میاد که با توجه به اینکه این حرکت خروجیه خودش واجد مفسده قصبیه هست، چطور میتواند معروض وجوب غیری قرار بگیرد؟ مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه فرمودند که این وجوب رو به دو وجه می توانیم تقریب کنیم. وجه نخست این بود که این حرکت خروجیه دارای حرمت مطلقه و وجوب مشروطه بوده باشد. البته بنابر این که این وجه اول رو تطبیق بدیم بر کلام صاحب فصول که جناب محقق خراسانی آخوند رضوان الله تعالی علیه از ایشون نقل فرمودم، در وجه دوم بیان شده بود که حرکت خروجیه اصلا محرم نیست، معروض حرمت قرار نمیگیره، به جهت اینکه قبل از دخول در دار غصبی مقدمه منحصره اون ترک غصب زائد ترک دخول هست، اصلا اینجا مجالی برای خروج نیست تا ما بگیم حالا حرام هست چه هست امثال اینا. و بعد از دخول هم این خروج مقدمه منحصره اون ترک غصب زائد هست و این مصلحت مقدمیه بدل نداره، اهم هست، لذا مقدم بر اون مفسده خروج میشه. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در مقام نقد بیان فرمودن که اگر استیفای اقراض از ناحیه شارع یک استیفای خارجی بوده باشد، بله اینجا این فرمایش شما درست هست، وقتی که مولا ببیند که دو غرض داره و یکی اهم هست و دیگری مهم، در فرض مزاحمت خب طبیعتاً اون غرض اهم رو مقدم میکنه، ولی استیفای غرض از ناحیه مولا استیفای خارجی نیست، بلکه استیفای تشریعی است. یعنی مولا فعل غیر رو نگاه کرده، به این فعل غیر ملاکی قائم هست، حالا مصلحت یا مفسده هرچه، اگر مثلا مصلحت بوده از این مصلحت شوق به فعل غیر حاصل میشه در نفس مولا، این شوق اگر اکید باشه به این معنا که به حدی باشد که مولا رو تحریک کنه به سمت بعث و جعل دائی، از این شوق ما تعبیر میکنیم به اراده تشریعیه، و مولا در صدد تحصیل اون ملاک و اون غرض قرار میگیرد، اما نه استیفای خارجی بلکه استیفای تشریعی. یعنی مولا با تشریع خودش، با جعل باعث و زاجر، با انشائی که به داعی جعل داعی یا به داعی جعل زاجر هست، از این راه و از این طریق در صدد تحصیل اون غرض و ملاک قرار میگیره. بلکه حتی در برخی کلمات محقق اصفهانی رحمت الله علیه این تعبیر اومده، بلکه حتی ما نباید اسم این رو استیفا بگذاریم. اصلا این اعقراض تو بحث طلب و اراده بود، ایشونم در مواردی ارجاع میدن که اصلا تو بحث جمع، مثل بحث جمع میان حکم واقعی و ظاهری جلد 3 نهایه که میفرمایند که اینجا استیفا در واقع نیست، چون اراده در واقع از مبادی نیست. بیانی دارن ایشون در هم بحث طلب و اراده دارن در الاصول علی نهج حدیث خودشون، اونجا هم این مطلب رو دارند. به عنوان نمونه شما در بحث اجزاء، اونجا که جناب آخوند رحمت الله علیه بحث تبدیل امتصال به امتصال رو مطرح می فرمایند، شما الاصول علی نهج الحدیث صفحه 111 که ذیل بحوث فی الاصول چاپ جامعه مدرسین اونجا به تب رسیده، خب بحثی دارن 7-8-10 سطرونه پایان صفحه، اونجا این تعبیرها هست. فهمد و اما کون الامر مراعا فتوضیح الکلام فیه ان کون الامر مراعا مبنیون الا کون القرز استیفائیان للمولا، قرز مورد استیفای مولا باشه. بعد دو سه سطر بعدش می فهمد و یندفع اولا به ان الاغراض الشرعیه هی المصالح القائمه بالواجبات العائده الى فاعلیها لا الى الامر بها فهی استیفائیه للمکلفین لا للشارع فلا معنا لدوران سقوطها مدار استیفاء الشارع. این تعبیرش اونجا دارند که این تعبیر که مسالهی که العائده الى فاعلی ها، همین مطلب رو ایشون خب در نهای جلد 1 بحث طلب و اراده داشتن که لذا اراده رو به عنوان یکی از مبادی اون حکم مورد انکار قرار میدن و نمیپذیرند، که حتما مراجعه بفرمایید. خب علی ای تقدیر فرمایش مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه این هستش که حالا طبق اون چیزی که در اینجا نهایه صفحه 346 جلد 2 دارند این هست که استیفاء غرض استیفاء خارجی نیست، بلکه استیفاء تشریعیه. عرض کردم اون تعبیر رو هم در الاصول علی نهج الحدیث دارند. این مقدمه که ایشون دارن، با این مقدمه ایشون میان اون وجه دوم رو برای وجوب غیری مورد خدشه قرار میدن و اون این هست، خب مولا از اول امر هنوز دخولی صورت نگرفته، ورود به دار قصبی صورت نگرفته، مولا میتواند استیفا کند به استیفای تشریعی همه اغراض خودش رو، هم اهم هم مهم. چطور؟ مولا بیاد جعل زاجر کنه، نهی کنه، انشاء بدایی جعل زاجر کنه، زجر کنه از همه انها قصب، چه قصب به نحو ورود، چه قصب به نحو خروج، چه اون بقا، هر چه که هست مولا یاد نهی کنه. خب اینجا مولا به همه اغراض خودش، هم اون غرض اهم هم اون غرض مهم، به همه رسیده. غرض اهم ترک قصب زائد رسیده، غرض مهم که اون اجتناب مکلف از این مفسده بوده رسیده به استیفای تشریعی. پس در مرحله استیفای تشریعی اصلا اینجا دورانی نیست، مزاحمتی نیست. ما بیایم بگیم که اصلا مزاحمتی نیست، تا ما بیایم بگیم بله اینجا میان غرض مهم و غرض اهم مزاحمت صورت گرفته و چه و امثال اینها، اصلا نوبت به این بحث نمیرسه. تعبیرشون اینه، اینجا دورانی نیست. پس اون چه که شما در وجه دوم به عنوان دوران تبیین فرمودید، ما میگیم که اون چه که هست استیفای تشریعی هست، در مرحله استیفای تشریعی اینجا دورانی است. بله بعد از این مرحله وقتی که عبد اومد داخل شد، اینجا دوران صورت میگیره که حالا اینجا غرض اهم مولا، غرض مهم مولا، این ربطی به مولا نداره دیگه، اینجا جای استیفای تشریعی نیست، تمام شده. این عبد هست که الان در یک دوراهی قرار گرفته که غرض مولا رو تحصیل کنه، غرض مهم رو تفویت کنه، یا نه کاری کنه که هر دو تفویت بشن. اینجا غرض اهم تفویت بشه از مولا سر نزده تا قبیح باشه، غرض مهم تفویت بشه از مولا سر نزده که قبیح بوده باشه و قبیح شمرده بشه، هر دو تفویت بشه، غرض اهم و غرض مهم تفویت بشه، هم اون مکس زائد و قصب زائد صورت بگیره، هم حرکت خروجی صورت بگیره، در واقع هم غرض اهم تفویت بشه هم غرض مهم تفویت بشه، تفویت بشه، این تفویت خارجیه، ربطی به استیفای مولا نداره، مولا خودش استیفا کرده، این دیگه منتسب به مولا نیست تا بگیم اینجا قبحی از ناحیه مولا سرزده، ربطی نداره. لذا فرمایش دقیق و عنیق جناب محقق اصفهانی اینه که بابا ما باید میان مرحله استیفای تشریعی و غیره فرق بگذاریم، چقدر این کلام یک کلام مهم و لایق به تأمل و بحث هست، ما باید اینجا فرق بگذاریم. اونجایی که بحث استیفای تشریعی است اصلا دوران نیست، اونجایی که دوران هست بحث استیفای تشریعی نیست، اونی هم که شما فرض کردید بحث استیفای خارجیه، ربطی به مولا نداره. پس ما باید میان این مقامات، میان اینها همه فرق بگذاریم. لذا تعبیرشون این هست، بعد از این که در صفحه 346 سطر 2 به بعد اون مقدمه رو بیان فرمودن که در نوبت گذشته تقدیم شد، فرمودن و من البین ان المولا من اول الامر، من اول الامر یعنی قبل از دخول، یتمکن من استیفاء جمیع اغراضه الاهم والمهم، او تمکن داشت از استیفاء، منتها به استیفای خارجی نه خیلی، به زجر، به زجر نه استیفای تشریعی، زجر در مقابل بعث جعل دایی جعل زاجر یا انشاء بدائی جعل زاجر، به زجر ان جمیع انهاء القصب، انهاءش چه بوده باشه؟ دخولن و خروجن و بقاءن. و فی مرحله الاستیفاء تشریعی به زجر لا دوران اصلا، در اون مرحله که مولا داره استیفای تشریعی میکنه اینجا اصلا دورانی نیست. و دوران و بعد دخول دوران بعد استیفا، اون دورانی که هست که بعد از اینکه شخص حالا داخل شد، این دوران بعد از استیفای تشریعی مولاست. بس استیفای خارجی حالا عبد میخواد تحصیل کنه، ربطه به مولا نداره. چقدر این کلام بلنده. و هو بلا اثر، این دوران دیگه اثر نداره به لحاظ استیفای تشریعی، نقشی رو در استیفای تشریعی نداره. فإن عدم حصول احد القرضین حین اذن، حاصل نشدن یکی از دو قرض حین اذن یعنی بعد از دخول در این دوران، این من ناحیت العبد هست لا من ناحیت المولا، از ناحیه مولا نیست. مولا باید استیفای تشریعی کنه، لا من ناحیت المولا. حتی یقبح من تفویتهما معن به عدم ایجاد المقدمه المنحصره. تو بعد بگیم آقا مولا با ایجاد نکردن مقدمه منحصره، یعنی ایجاد نکردن خروج، اینجا تفویت کرده هم غرض اهم رو هم غرض مهم رو، چون هم قصب زائد صورت گرفته و بعد از او بالاخره حرکت خروجی هم صورت میگیره، اونجا هم اون مفسده محقق میشه و این هم قبیح یقبح منه حتی یقبح. میگه این چنین نیست تا این قبح پیش بیاد. این تفویت و هما توضیحش در همون سطر چهارم که و الا لفات من حل اهم و المهم معن اونجا تقدیم کردیم که الان هم اشاره شد. حتی یقبح من تفویت و هما معن به عدم ایجاد المقدمه المنحصره، که بگیم چون مقدمه منحصره که خروج بوده باشه او رو ایجاد نکرده، پس اینجا هم اهم فوت شده هم مهم، ربطی مولا نداره، اون مربوط به عبد میشه. بنابراین در وجه دوم برای وجوب غیری که قائل در صدد عرضم به حضور شما اون دوران بود، میخواست دورانی رو ترسیم کنه، ما میگیم مجالی برای این دوران نیست با این فرمایش بلند جناب محقق اصفهانی علی الله مقامه. ادامه بحث در جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.